نداره.
بله. ببینید معمولا بچه هایی که دوچار این اتفاق یا شب ادراری میشن،
بله،
اولا باید شب ادراری رو ما یه تعریفی بکنیم. معمولا میگن شب ادراری به یک فرایندی میگن، اتفاقی میگن که حداقل هفته سه بار اتفاق بیفته. این مثلا اگه هفته یه بار یه موقع اتفاق میفته، اینو دیگه نمیتونیم ما این اختلال شب ادراری روش نامگذاری بکنیم، نباید این را هم بگیم. اما برای اینکه ما بتونیم مدیریت بکنیم که بچه‌مون دچار این آسیب نشه، چند تا عامل رو باید بهش توجه کنیم. یک، عامل سلامتی جسمی بچه. معمولا گاهی اوقات بچه‌هایی که ممکنه عفونت ادرار دارن یا مثلا خود مکانیزم دفع ادرارشون کامل شکل نگرفته، یعنی نیاز به حتما معاینه داره، حتما مراجعه به پزشک داره، بعد حتما بررسی بشه. این فقط یک، یعنی اون بعد جسمی بچه باید مورد بررسی قرار بگیر. دوم، یکی از ریشه‌های شب ادراری نوع تغذیه‌ای که به بچه‌ها میدیم. مثلا بچه‌ها غذاهای سرد زیاد بهشون میدیم، سرد به معنای طبیعت سرده. خب اینا منجر به شب ادراریشون میشه، کنترل ادرارشون خوب نخواهد بود. اینم نکته دوم.
بله.
گاهی اوقات ممکنه فشارهای روحی و روانی روی بچه حاکمه که این هم منجر به شب ادراری میشه. عصبیش میکنیم، تو خونه امر و نهیمون زیاده، حالا همین تعبیری که به کار بردن، گاهی اوقات تنبیهش کردن، گاهی اوقات حتی اختلاف بین پدر و مادر تو زندگی زیاده. این فشارهای روحی ممکنه زمینه شب ادراری رو در فرزندان ما فراهم بکنه که هر کدوم رو ناظر به ریشاش باید حل بکنیم. من 4-5 تا نکته رو میگم اینجا، ببینم این بتونه خوب کمک بکنه برای پیشگیری و درمان این مشکل. اولین نکته اینه که نوع ارتباطمون با فرزندانمون، خصوصا هرچی به هنگام خوابشون نزدیک میشیم، باید آرامتر و آرام بخشتر باشه.
بله.
یعنی اصلا رفتارهای تون، رفتارهای پرخاشگرانه نباید نسبت به فرزندمون داشته باشه.
این به هیچ عنوان.
بله. نکته دوم، اصلا از هیجانات رفتاری نزدیک خواب بپرهیزیم. هیجاناتی که ممکنه او رو مثلا آسانه هیجاناتش رو بالا ببره، یا ممکنه حتی فیلم‌ها، سریال‌ها، کارتون‌های رو بچه‌های انیمیشن‌ها رو ببینن که اینا منجر به بالا رفتن سطح هیجاناتشون بشه. اینا رو باید حتما مدیریت بکنیم که اتفاق نیفته. نکته سوم اینه که ببینید، معمولا بین غذایی که به بچه میدیم، خصوصا شام که بچه ها میخورن، تا خوابشون باید یک فاصله یک ساعت و نیمه حداقل باشه. یعنی بچه نباید شام بخوره بخوابه، بچه باید شام بخوره، تازه یه ساعت یا ساعت و نیمی بیدار باشه، بعد بره به سمت خواب.
یعنی اینجوری تنظیم بکنیم، مثلا شام با ساعت 7 و 8 بخوریم خوبه؟
بله، 9 و نیم هم بچه بخوابه.
آها.
بعد میدونی این فاصله رو چرا میگیم؟ چون واقعا بچه مثلا یه غذایی میخوره، حالا کاری هم نداریم به نوعش. خب میدونین گاهی اوقات خود این غذا خوردنه ممکنه زمینه نیاز به دفع رو در بچه‌ها فراهم بیاره، هم
بله.
ادرار رو
قبل از خواب بره دستشویی.
خب این فرصتی داشته باشه برای سرویس بهداشتی رفتن. بعد میدونید اینا همیشه این فرمول رو خانواده‌ها بهش توجه بکنن. در میان نیازها خواب جز اولویت‌های اوله. یعنی بچه‌ها وقتی خیلی خوابشون بیاد، دیگه حاضرین بریم مسواک بزنه، حاضرین بره سرویس بهداشتی، حتی حاضرین غذا بخوره، حاضرین بازی بکنه، یعنی خواب به عنوان اولویت اوله. ما قبل از اینکه خواب سراغ بچه هامون بیاد، اونا رو باید حتما برای سرویس بهداشتی ببریم. یعنی اینو باید مادر دیگه ریتمش تو دستش بیاد، بدونه مثلا بچه بله 9-9.5 دیگه خوابش میبره، دیگه 8.5 یه رو به 9 این کاراشو بره چکار بکنه انجام بده.
بله.
اینم یکی از نکاتی که خیلی میتونه کمک بکنه. نکته چهارم، سعی بکنیم شبها غذاهای آبکی بپرهیزیم، بهشون ندیم. مثلا شب میخواد بخوابه هندونه بهش میده، الان فصل تابستانه گرمه.
آره، ما قدیما بهمون میگفتن بچه شب چای نخور.
بله، یا چای نخور. بله، چون چای اصلا مدرره دیگه.
آره.
خب زمینه اینو میشه که بچه‌ها خودشون رو خیس میکنن. یه سری از مواد غذایی که میدونن، بالاخره مادرام شاید از ما بهتر اینا رو بشناسن، که منجر به این میشه که بالاخره مثانه‌شون رو زودتر پر میکنه، نیاز به تخلیه داره. اینها نزدیک خواب به اینا ندیم، یکی دو ساعت قبل از خوابشون دیگه این مواد غذایی رو هم استفاده نکنن. یه نکته آخرم عرض بکنم، یکی از دلایلی که بچهای موقع دوچار ممکنه شب ادراری بشن اینه که خوابشون خیلی سنگینه بچه‌ها. لذا دلیلش هم اینه که اون سیکل خوابشون رو ما خوب تنظیم نکردیم، که لطفاً به اون برنامه‌های قبل مراجعه بکنم. اونجا ما درباره خواب نکاتی رو عرض کردیم که اگر اون رعایت بشه ممکنه بچه‌ها گاهی اوقات خودشون وقتی بهشون فشاری بیاد بلند شن، بالاخره یا خودشون برن تو سن و سالی هستن که بتونن به تنهایی برن، یا پدر مادر رو صدا بزنن که اونها کمک کنن تو این زمینه بهشون.
بله استاد عزیز، من داشتم که این سوالات رو بررسی میکردم به یه سوالی رسیدم، خوشگم زد یه لحظه. گفته که من یه پسری دارم که 5 سال و نیمشه.
بله.
که روش خیلی حساسیم، قطعا همین پدر و مادرها رو بچه‌هاشون حساسن، حتی با دوستایی که باش دوست هستن هم حساسیم. از شانس بدمون شب که سرمون شلوغ بود با کسی که اصلا فکرشو نمی کردیم فیلم مستهجن دیده و خیلی سوال در مورد این فیلم براش پیش اومده و نمیدونم چطوری از ذهنش خارجش بکنم. امیدوارم که شما بتونید منو راهنمایی کنید.
بله. ببینید یک کلمه ای رو شما به کار بردید و فرمودین که خیلی روی فرزندشون حساسن.
بله.
ببین اصلا تو تربیت دو تا واژه رو باش خداحافظی بکنیم. یکی بچه‌ها رو ولشون کنیم. اینکه میگیم رو بچه‌هامون خیلی حساسیم.
افراد و تفرید.
اصلا برای این واژه غلط تربیتیه.
خب نمیشه حساس نبود استاد.
حالا من میگم بله، من میگم ما باید روشمند عمل کنیم. یعنی روشمند یعنی چی؟ دقیقاً این پدر مادر ممکنه حساس بودن ولی چون روش‌های تربیتی رو آشنا نبودن، بچه‌شون یه مرتبه توی سیاه‌چاله تربیتی افتاده، ضد تربیتی افتاده.
درست.
در حالی که اگر این مادر و پدر به جای اینکه تمرکزشون رو ببرن رو حساسیت بچه‌هاشون، ببرن این که روشمند تو تربیت عمل بکنن. مثلا ببین یه قاعده تو تربیت، اگر همین رو رعایت می‌کردن بچه‌شون دچار این آسیب نمی‌شد. و اون قاعده چیه؟ قاعده اینه که ما نباید بذاریم بچه‌ها جایی باشن که ما نباشیم. به اینو شک نکنن تو هر سنی، حالا خصوصا تو سن تربیت پذیری، اگر بچه‌ها تو محیط‌هایی باشن که ما نباشیم، شک نکنیم دچار یه آسیب‌هایی هستن. حالا شاید بگیم خب مدرسه، میگیم نه، مدرسه این دو امدادیه، یعنی ما بچه در اختیار ما تحویل مدرسه میدیم، مدرسه الان نیابتن داره او رو مراقبت میکنه. حالا اگر واقعا مدارس هم این دقت نظر رو داشته باشن، چون الان یکی از گلگی هایی که خانواده ها دارن ممکن حالا برخی هم بهشون بر بخوره، ناراحت بشن، بالاخره تو جامعه ما اینه که میگن تو مدارس بعضا دقت نظرها دیگه وجود نداره، دقت نمیکنن، مراقبت های لازم رو بچه ها نیم. و واقعا ما اینا رو باید جدی بگیریم در مسئله تربیت. ببین من نمیخوام مقصریابی بکنم، ولی یه جایی بالاخره ببین سیستم آموزشی وقتی شما 40 تا دانش آموز رو توی کلاس یا 5 تا دانش آموز توی کلاس میگه، ناخودآگاه معلم دیگه نمیتونه اینو مدیریت بکنه. لذا اینجا باید همه بیان تو میدان، خیرین بیان برای ساخت مدرسه. بالاخره الان بعضا دست آموزش پرورش واقعا بسته است تو این زمینه. خود نظام آموزش پرورش توی پرورش نیرو، تربیت نیرو، پذیرش نیروی آموزش پرورش باید جدن پیش بینی بکنه. یعنی نه یعنی مرتبه اول سال بگم ما خلأ نیروی انسانی داریم، کلاس ها نمیتونیم بسازیم، جا داریم ما ولی معلم نداریم، 40 تا رو بفرست. واقعا نمیشه. یعنی ببینیم ما که عمرمون رو پای تربیت صرف کردیم میدونیم یعنی یک کلاس 40 نفره، 35 نفره، حتی 30 نفره، حتی 25 نفره، این بخش از کنترل مربی معلم خارج میشه، نمیتونن نظارت کنن. یه حیاتی که 300 تا دانش آموز میره توش با یک ناظم یا معاون اجرایی نمیشه مدیریتش کرد.
درست.
یعنی باید حتما یک تدابیر اینجا اندیشیده بشه و این دو امدادی خوب اتفاق بیفته. یعنی ما مثلا تو مدرسه واقعا نباید جایی باشه بچه‌ها باشن مربی نباشه اونجا، مثلا تو دوره تربیت پذیری بچه‌ها. پس ببینید باید قاعده من ما عمل بکنیم. حالا بچه همون دوچار این آسیب شده متاسفانه، چی کار بکنیم؟ دو تا نکته رو من توصیه دارم بهش توجه بکنم. اولین نکته اینه که ارتباطش رو با اون حالا فردی که این صحنه ها رو به اون نشون داده واقعا قطع بکنم. میدونین چرا؟ چون الان اون فردی که برای این تداعی کننده است، تا مثلا پسر خالش بوده، نمیدونم پسر عموش بوده، پسر دایش بوده، نمیدونم هر کسی بوده، پسر همسایه بوده، تا اون رو ببینه یاد اون فیلمه میافته. بذار هر چین ارتباط رو بتونم محدودش بکنم و قطعش بکنم، برای اینکه تداعی کننده تو فرزند ما ایجاد نشه، دوباره یاد خاطرات نیفته، این خوبه.
درست.
نکته دوم اینه که درباره موضوع دیگه باهاش صحبت نکنن، بذاریم دوره گذر اتفاق بیفته. یعنی لازم نیست، چون میدونیم پدر مادرهای حساس جناب آقای دارابی عزیز یه اتفاقی توشون میفته. به نظر شما چیه؟ اگر گفتین اون اتفاق چه؟ آدمای حساس یه جای هیجانی برخورد میکنن،
هم هیجانی برخورد میکنن، هم از نظر روحی دچار بیماری شاید بشن.
بله احسن. بعد میدونیم چی میشه؟ یعنی این نگرانیه، امرو اون که نبود، امرو اونو دوباره نیدی که، امرو گوشی دستت نبود که،
بس چون حساسه هم پیش میاد.
بله چون حساسه دیگه.
بله.
روشمن عمل نمیکنه، در حالی که ما میگیم بچه که این صحنه رو دیده ما بعد دیگه درباره اون موضوع باش صحبت نکنیم، اصلا نذاریم یادآوری ذهنی برای شکل
بگیم. اطلاعات جدید خودش خود به خود میپوشونه.
بله اصلا ممکنه به این ببره. ما یه امیدی هم معمولا تو بچه های کوچیک داریم، اینه که بچه ها وقتی چیزا زود یادشون میره. اصلا پیامبر گرامی اسلام معمولا من بچه ها رو دوست دارم، دیدین، چون کینه به دل نمیگیرن، زود یادشون میره، بعدی در حقشون میشه زود یادشون میره. ما امید داریم که این از یادش بره، به شرط اینکه این دوتا نکته رو بهش توجه کنیم. یک، دوباره با اون فرد ارتباط برقرار نکنه. دو، ما هی براش یادآوری نکنیم، یعنی هر چند وقت نشونیم جلوم، دیدی یه لحظه من تو غافل شدم، ما رفتی با فلانی، دیدی چه کار بدی کردی، دیدی چه کار مثلا زشتی انجام، لازم اینا رو دیگه بهش بگیم، بذاریم دوره گذر رو عبور بکنه. نمیخوایم بگیم کامل از ذهنش پاک میشه، ولی حداقل ما میتونیم سطح آسیب رو بیاریمش پایین‌تر و انشالله دوباره به این سمت هم نره. اون قاعده کلی هم چی بود که باید مامان بابا یادشون باشه؟ تو دوره تربیت پذیری بچه‌ها نباید جایی باشن که ما نباشیم. اینم که ما میگیم، نه اینکه ما مثلا این عقاب همش بالا سرشون باشه،
حضور داشته باشیم.
بله نظارت، مثلا بازی میخوان بکنن تو محیط بازی بکنن که ما هستیم، نه اینکه برن توی اتاق در خودشون رو ببندن.
بله.
قطعا بدونن اگه دو تا بچه از سن 4-5 سالگی رفتن توی اتاق در خودشون رو بستن، اینا دارن یه خرابکاری میکنن. خرابکاری لزوما نمیخوایم بگیم اتفاقات جنسی مثلا میافته، ممکنه حتی مثلا کار بعدی به هم یاد بدن.
بله.
نمیدونم حتی یه خرابکاری مثلا فیزیکی تو اون محیط انجام بدن.
درست.
بعد این مراقبته رو ماها داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. قطعا یکی از حساسیت‌های پدر و مادر هم همین نکته است که بچه‌ها مخصوصا اگر جنس مخالف هم باشن در جایی که تنها هستن بازی نکنن.
بله.
تو محیط بسته بازی نکنن. ممنون و سپاسگزارم استاد تراشیان عزیز، این برنامه هم استفاده کردیم، لذت بردیم، انشاءالله در برنامه بعدی سعادتی باشه در خدمتون باشیم که روز دوشنبه بعدی ساعت 16 برای شنوندگان عزیزمون پخش میشه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
با شما عزیزان شنونده هم خداحافظی میکنم و ضمن تشکر از شما دعوت میکنم که سوالاتتون رو به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. همین الان ارسال بکنید در زمان پخش برنامه باشه بهتره. من آرش دارابی به اتفاق همکارانم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقای مهدی سلیمی هم صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد.
من شبیه آرزوهای تو هم، زندگی یعنی من و تو با همیم، توی این دلدله‌های دم به دم، خوشه‌های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. پنجره خواب ستاره میبینه.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
به نام آرامش بخش دلها. سلام و درود به شما مردم نازنین کشورم ایران. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد باشه و گل لبخند روی لبهای مبارکتون. کلیدهای خوشبختی کاری از گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف که با طرح موضوعات اجتماعی برگرفته از کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات نوشته ی حضرت آیت الله جوادی آملی تلاش میکنه سواد زندگی ما رو بالا ببره و مهارت‌های شاد زیستن رو به ما یادآوری کنه. موضوع این برنامه شوخ طبعی.
چراغ خانه روشن به شادمانی، جهان شده گلستان با مهربانی. چه عطر و بوی نابی پیچیده در شهر، تو هم بخنده ای گل رهاشو از غم. بخنده ای گل رهاشو.
خنده بر هر درد بی درمان دواست. زندگی با خنده کامل میشه، شادی ها از خنده حاصل میشه. بخند تا دنیا هم بهت بخنده. اینها جملاتیه که بارها و بارها شنیدیم. اما چرا شوخ طبعی همراه با خنده و شادی تو زندگی اهمیت داره؟ میگن خوش به حال فلانی. میپرسی چرا؟ میگن آخه آدم شاد و شوخ طبعیه و همه از هم نشینی باهاش لذت میبرن. در جواب میگی خب تو هم شاد و شوخ طبع باش، این که کاری نداره. میگه آخه بلد نیستم. چجوری؟ اصلا من هنرشو ندارم. میبینی راست میگه. شوخ طبع بودن و شاد زندگی کردن یه هنره که باید حتما بلد باشی و یاد گرفته باشی.
به نام خدای بخشنده مهربون. سلام و درود به شما شنونده های رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه کلیدهای خوشبختی. تو زندگی روزمره گاهی نیاز از جدیت و مشکلات زندگی فاصله بگیریم و با یه لبخند زدن یا شوخی لطیف خستگی ها رو از دلهامون بیرون بیاریم و روابطمون رو صمیمی تر کنیم. البته با شوخی کردن بجا و با رعایت احترام طرف مقابلمون که هم خودمون حالمون خوب بشه هم دیگران. خب حالا بریم نظر مردم رو در این مورد بشنویم. تعریف شما از شوخ طبعی چیه؟
حس میکنم شوخ طبعی یه حس، یه حالا مثلا فرایند، یه اتفاقی که توی سری شرایط یا یه سری زمانای مختلفی باعث میشه شما یه لحظه از اون حالت غم، اندوه یا اون خستگی یا فشاری که دارین رها بشین تا مدت زمانی و تا یه حد.
شوخ طبعی یعنی که رفتار و برخوردهایی داشته باشین که باعث شادی و انرژی مثبت جمع بشه.
شوخ طبعی یعنی که کسی توانایی رو داشته باشه توی موقعیت یه طنزی رو بیافرینه که باعث این بشه یه لطافتی، ملاحتی داشته باشه مخاطب، یعنی لذت ببره از اون لطافته. از اون طنزی که تو موقعیت ایجاد میشه.
تو موقعیت هایی که آدم قرار میگیره، تو فضاهایی که آدم قرار میگیره، میتونه یه سری مطالب یا یه سری حالا با رفتاراش کارهایی رو انجام بده که لبخند حداقل روی لبهای دیگران شکل بگیره.
به نظرتون آدمای شوخ طبع آدمای شادی هستن؟
نه لزوما. اینطوری که بگیم همه آدمای شوخ طبع حتما قراره آدمای شادی باشن، نه. اینطور بگیم که ممکنه یه سری تواناییشو داشته باشن که شوخ طبعی خوبی داشته باشن، اما ممکنه زندگی شادی هم نداشته باشن.
لزوما آدمای شادی نیستن، ولی خب تلاششون رو میکنن تو محیط رو شاد نگه دارن، یه جو مثبت و شادی رو توی محیط ایجاد کنن.
میتونه اینجوری باشه، میتونم حالا مثلا یه کسی باشه شوخ طبعم باشه، ولی مشکل برای اینکه خب مشکلات خودش هم مثلا نادیده بگیره، چند لحظاتی رو شوخی کنه، میتونم بله یه آدم واقعا شادی باشه.
الزاماً نه، فکر نمی کنم. ممکنه بعضی وقت حال آدم و شادی هم نباشن، ولی توانایی اینو دارن که از موقعیت ها طنز بسازن.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی تحقیقات نشون داده افراد شوخ طبع میتونن هنگام بروز تنش و چالش‌های گوناگون زندگی به دنبال راه حل اون بگردن و از شیوه‌های متفاوت مشکلاتشون رو حل کنن. به عقیده بسیاری از کارشناسان مسائل تربیتی، این ویژگی مثل سوخت ماشین و به صورت تفکر خلاقانه عمل میکنه و موجب میشه موقع بروز چالش‌ها فرد شوخ طبع نسبت به افراد دیگه رفتاری آرومتر نشون بده و به واسطه ی همین آرامش و آسودگی خیال به جوابهای متفاوت‌تر و مؤثرتری دست پیدا کنه. دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده رادیو معارف. موضوعی که امروز می‌خوایم دقایقی رو در خدمت شما عزیزان به گفتگو بپردازیم، موضوع شوخ طبعیه. ما در فرهنگ دینی خودمون هم میگن افرادی که شوخی می‌کنن خیلی شاید مورد رضایت ما نباشن. آدم‌هایی که مزاح هستن، مزاح میکنن. مزاح با شوخی خیلی فرق داره. ما در فرهنگ دینیمون مزاح توصیه شده، اهل مزاح باشیم، اهل بدایگویی باشیم، اهل طنازی باشیم، این اهل لطافت و لطیفه گویی باشیم. این خیلی مهمه، این کلمات رو وقتی دارم میگم دقت داشته باشیم. یعنی اگر شوخ طبعی من با طنازی باشد، با مزاح باشد، لطیفه باشد، یعنی لطافت داشته باشد، مطمئناً این میتواند هم در خود من یک انرژی مثبتی ایجاد کند، هم در شنونده و شنوندگانی که با این مزاح من و شوخی من مواجه میشن. دقت داشته باشیم، خیلی از مواقع ما شوخی هایی که هم شخصیت خود ما رو تخریب میکنه، هم شخصیت دیگران رو، با لطیفه و طنازی اینا رو ما اشتباه میگیریم. و خب البته من در بخش دیگه صحبتم خواهم گفت که چه اتفاقی میفته که بعضی از آدم ها اون شوخ طبعیشون و مزاحشون دیگه اون لطافت و طنازی و اون دلربایی لازم رو ندارد و میتواند باعث تخریب شخصیت خودش و دیگران بشه.
کلیدهای
خوشبختی.
دوستان، درسته که شوخی و شوخ طبعی هنره، اما حواسمون باید باشه که باعث آزار دیگران نشه و دل کسی رو نرنجونه. خارج نشدن از حد و مرز حق و صداقت، آلوده نشدن به ناسزا، دوری از مسخره کردن و خلاصه میانه روی در شوخ طبعی از ضروریات و ملزومات شوخی کردنه که باید حتما حواسمون به اون باشه.
شوخی حد و مرزم داره؟
قطعا، هر چیزی به اندازه و تعادلشه که زیبا و قشنگه.
بله، مسلماً شوخی حد و مرز داره. فردی که شوخی میکنه باید حواسش باشه تو چه جمعی محرم هستن، نامحرم هستن، باید دقت کنه که اون سنشون، موقعیت اجتماعیشون اینها رو در نظر بگیره و اون شوخی رو انجام بده که باعث رنجش و ناراحتی کسی نشه.
100%. حالا به نظر حقیر شوخی نباید موجب ناراحتی دیگران بشه. بله 100% حد و مرز داره.
بله حتما تا جایی که ادب رعایت بشه، احترام آدم رعایت بشه، این مهمه که این حد و مرز داشته باشه. شوخی
100% شوخی با نامحرم یقینا ممنوع هستش. شوخی که بخواد منجر بشه به آزار و اذیت کسی یا ناراحت شدن کسی هم ممنوعه. بله
شما آدم شوخ طبعی هستین؟
سعی میکنم که شوخ طبع باشم، هم برای خودم هم برای اطرافیانم.
بستگی به شرایط و موقعیتش داره. بله اگه لازم باشه توی شرایطی باشه، جوی باشه که دوستا و آشناها باشن، بله حتما شوخ طبع هستم.
بله سعی میکنم حالا اکثرا تو محیط خانواده شادتر باشم، محیط بیرونم کمتر از خانواده، ولی تو خانواده شوخی و اینا هست همیشه.
بله تا اونجایی که فکر میکنم سعی میکنم تو جمع جوری رفتار کنم که حداقل حالت جدی بودن رو دریافت نکنم.
چرا؟
حس میکنم این شوخ طبع با توجه به همون حسی که گفتم و اون نکته‌ای که گفتم باعث میشه که یه حس شادی و یه حس نشاطی رو به طرف مقابلت انتقال بدی و من از این انتقال این حس واقعا لذت میبرم.
عزیزان، ادعاها و باورهای علمی و غیر علمی زیادی درباره مزایای سلامتی مرتبط با شوخی و خندیدن وجود داره. مثال قدیمی و معروف که میگه خنده بر هر درد بی درمان دواست، دیگه الان به یک باور عمومی تبدیل شده. بعضی از باورها و تصورات رایج دیگه هم از تأثیر شوخی و خنده بر تقویت دستگاه ایمنی افراد سخن میگه. از جمله اینکه افراد دارای طبع شوخ بهتر میتونن از عهده حل مشکلات و فشارهای ذهنی و روانی در زندگیشون بر بیان. دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
خب حالا من میخوام یک فرد شوخ طبع و مزاحی باشم که در مزاحی و شوخ طبعیم لطافت باشد، ظرافت باشد، طنازی باشد، در خودم و در دیگران ادخال سرور اتفاق بیفته، یعنی واقعا حس شادی، حس راحتی و آرامش ایجاد کنیم. خب چه نکاتی رو باید توجه داشته باشیم؟ لذا چند تا نکته رو خیلی باید دقت داشته باشیم. اولا هر سخن جایی، هر نکته مکانی دارد. اولا اون مکانی که می‌خوایم این موضوع رو مطرح کنیم، اون موقعیت رو بسنجیم. هر حرفی رو شاید یه لطیفه خیلی قشنگی هم باشه، خیلی هم طناز باشه، ولی جاش اونجا نیست. این یک. دوم آدم‌ها و اون آدمی که می‌خوایم این لطیفه و در واقع شوخ طبعی می‌خوایم داشته باشیم، باید حتما ببینیم اون آدم اهلش هست، با روحیاتش اصلا سازگاری داره این لطیفه. این دو. سومی که بررسی کنیم آیا طرف مقابل آمادگی برای شنیدن این طنز رو دارد، این شوخی رو دارد. یه موقع اصلا اینقدر اعصابش داغونه، اینقدر حالش بده که این در واقع طنز من رو به منزله مسخره خود کردن خودش، آقا تو درک نمی کنی من رو که من حالم چجوره، تو داری مثلا فرض کن اصلا انگار متوجه نیستی که من چه وضع و حالی دارم. این خیلی مهمه. نکته چهارم این هستش که توی طنزهامون و شوخ طبعی هامون واقعا قصد مسخره کردن قشر خاصی، گروه خاصی و حتی طرف مقابلمون رو نداشته باشیم. اگر طنز ما بره به طرف به سخره گرفتن دیگران، میتواند باعث کدورت و کینه و حتی نزاهای خیلی جدی بشه.
به پایان این قسمت از کلیدهای خوشبختی رسیدیم. کلام آخر این که درست شوخی و شوخ طبعی خوبه و سفارش هم شده، اما حواسمون باشه که مولا علی علیه السلام می‌فرمایند مراقب باش شوخی کردن عادتت نشود، وگرنه حرف‌های جدی تو از شوخی‌هایت شناخته نمی‌شود. زندگیتون همیشه پر از برکت و مهربونی خدا. در آغوش امن خدا خوشروزی باشید و خوش عاقبت. خدا نگهدار.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری شمعی